أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين بفاطمة الزهراء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. از شما آیات، اساتید، حجج، بزرگواران و مسئولان محترم نظام، ویژه مسئولان محترم دفتر مقام معظم رهبری، به بزرگان حوزه حق شناسی میکنیم. اما اون چرا که فرمودند یا بعداً می‌فرمایند حق است، لکن حق مسلم حوزه است. بدون تردید کار حوزه است. بنده یک نفر در برابر این گروه با عظمت. ما 70 سال قبل که وارد شدیم، هم درس خارج آیت الله آملی، اون بزرگواری که مرحوم آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علیه در شأن ایشون اون بیان شکوفا رو فرمود، از اونجا به قم آمدیم. خدمت آیت الله عظمای بروجردی و سایر مراجع، به ویژه آیت الله عظمای امام و آیت الله عظمای داماد، که تقریبا 13 سال رو خدمت مرحوم های داماد بودیم و ایشون پدری کرد، نه تنها استادی. 7 سال را تقریبا وضع به این صورت گذشت که من اصل چهارشنبه این تقریرات رو برد ایشون میرسوندم. ایشون سطر به سطر، یعنی سطر به سطر، سطر به سطر ای را دیدن، جای کم بود اضافه کردن، جای اضافه بود کم کردن، و شب یک شنبه میرفتم جواب میرفتم. و اون چه که دقیق تشخیص میدادن، اون چه که صحیح تشخیص میدادن، دیگه نمی گفتن قد تصفح تو بعض ما قرأه و کتبه و قررت و عدین و قبیل نبود. سطر به سطر یعنی سطر به سطر. ایناش بزرگی کردن، شاگرد پروری کردن، همه مراجع قم اینطور بودن. این اوضاع گذشت. روزی بعد از پایان درس اسفار، هیچ کس نه از ما خواست، نه ما به این فکر بودیم، دفعتاً به ذهن ما آمد که تفسیر شروع بکنیم. و این تفسیر با اشتیاق حوزه روبرو شد، با فضلا روبروشون شد، با اساتید روبرو شد. 4 دهه طول کشید، 4 نسل آمدن. اگر احیانا یه تکراری در تسلیم هست، برای آن است که ما 4 نسل، یعنی 4 نسل، نقد 4 نسل، شبهه 4 نسل، اشکالات 4 نسل، گاهی شبیه هم بود، گاهی غیر شبیه هم بود، اینجا مطرح می شد. این که ببینید یک کتابی 80 جلد می شود، این در حقیقت 100 جلد است. هر جلدی 500 صفحه است. ما دیدیم که این 500 صفحه میشه 100 جلد. این دیگه خیلی دراز دامن میشد. این جلدهای اخیر را به 800 خورده صفحه شکردن که 80 جلد هم بشه. این کار بی تردید حوزه است. حوزه قدرتمند است. اما بعد از این که به فصل سوم رسید، حالا بگیم فصل سوم ما هوه، همه ما شنیدیم، میدونیم، خوندیم، تدریس کردیم که عالم وظیفش این است که مردم جاهل را عالم کند. این کاریست خوب. علم پروری، جهل جدایی کاریست خوب. بنابر ما، شمزان ما، محرم ما کارشیم. اما جاهل را عالم کردن گوشه ای از کار است. جاهل را عاقل کردن کار آسانی نیست. فصل اول روایاتی است، دستوراتی است که بخش وسیعی از حوزه و دانشگاه موافقند که جاهل را عالم می کنند. اما جهالت زدائی که به عقل گرایی برسد اونجا می نشود آن موضوعست. عاقل کم است، عادل کم است. اون که نه بیراهه برود نه راه کسی را ببندد کم است. جاهل را عالم کردن کار مهمی نیست. غیر عاقل را عاقل کردن سخت است. اون فصل اول جهل زدائی است، فصل دوم جهالت زدائی است که جهالت به مراتب بدتر از جهل است. جهالت می تواند علم را از پا در بیاورد. این بیان نورانی امیر بنان و بیان این است، رب عالم قد قتله جهله. این جهالت است که علم را از پا در می آورد. خود علم که جهل را از بین برد شده عالم الان رو کرسی نشسته است. اونی که سر علم را می برد جهالت است، خودخواهی است، غرور است. اون را عاقل کردن کار سختی است. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا یرفع. جهالت جدایی کار عقل عملی است. عقل عملی یعنی عقل عملی، هیچ ارتباطی با اندیشه ندارد، این با انگیزه دارد. صریحا قرآن میگوید یه عده اندیشهشون 100% و جهدو بها اما و سیغنت و انفسهم. این از سیغنه یقینی تر از تیقن است. همون دارن 100% یقین دارن حق چیه، با چیه، با کیه، اما خلاف میکنن. اون گروهی که جهالت را می جداین و جاهل را عاقل می کنن، یعنی و جهدو بها و استیقنتا انفسهم را برطرف کنن. کسی عالمن آمدن بی راه نره. این کار دوم یعنی فصل دوم هم از حوزه بر آمده برمی آید منتها نسبی. اما چرا روایات دارد من مات برم یعرف امام هم مات میتن جاهلیه؟ فصل سوم یعنی فصل سوم جاهلیت یه چیز دیگه است، جهالت یه چیز دیگه است، جهل چیز دیگه است. جهل را با علم حوزه و دانش از بین بردن سخت نیست، فراوان است. جهالت را که به وسیله حوزه یا دانشگاه به عقل تبدیل کردن هم ممکن است. اما اصرار این روایات این است که اگه کسی بمیرد به امامش نشناسد مات میتتن جاهلیه. الجاهلیه سر عقل را هم میبرد، سر علم را هم میبرد. نظام نظام عاقلیت باید باشد. کم نیست این روایت. خب شما میبینید صاحب جواهر هم یه فعلیست بالاخره، جز فهول حوزه هاست. این وقتی حرف بعضی از بزرگان رو نقل میکند میگوید که از ظاهر فرمایشات اینا برای باید که زمان صادق هم زمان غیبت است. امام حاضر است نه امامت. خب این فهم ما البته اونی که الان زمان غیبت یاد داریم اونیم که الامام الامام هر دو غایب. اما او میگوید عصر امام صادق هم عصر غیبت است، امامت غایب است. این فصل سوم آن است که حوزه بکوشد و تلاش کند که جاهلیت را که فصل سوم است از بین ببرد. جاهلیت هم عقل را سر می برد هم علم را از پا در می آورد. جاهلیت این کار می کند. بنابراین اصرار این روایات این است که امام 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 امام. اگر امامت نشد جاهلیت است. این خطبه های نورانی نهج البلاغه را بررسی کنید، چقدر حضرت بود الجاهلیه 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 الجاهلیه. یعنی امام نشناختید. ممکنه یک کسی عالم بشود یا عاقل بشود ولی نظامش نظام جاهلیت است. و شما الان من امام از حی حاضر شما، شما من نشناختید، در برابر من جمل و سفین را انداختید. بررسی کنید این خطبه الجاهلیه الجاهلیه الجاهلیه. چرا این حضرت اینقدر الجاهلیه الجاهلیه نامی برد؟ شما باید آشنا باشید به گناهانی که در متون قرآنی است. میگن یکی از گناهان التعرب بعد الهجره است. یعنی چی؟ این اصطلاح دیگه تو لسان متأخرین نیست. تعرب بعد الجاهلیت یعنی بعد الهجرت یعنی بعضی که رسول آمد و مردم را از مکه به مدینه که فاصله مکانیست معتبر نیست. از عربیت به اسلام آوردن فاصله مکانت است و رجز فهجر. هجرت از مکان به مکان خیلی مهم نیست، این رو پرندام دارن. چرا مهاجرین از مکه به مدینه آمدن؟ گفتن ما وقتی که دیدیم ذات اقدس اله به ما هم خطاب کرد، فرمود که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، فرمود اگه مکه سخته برید جای دیگه. این همه پرنده ها، هزارها پرنده 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 از غرب به شرق میاد، شرق به غرب، شما برید این پرنده ها مگر روزی همراهشونه؟ مگر چمدون همراهشونه؟ فرمود این پرنده وقتی از جای به جای حرکت میکند هجرت میکند، روزی همراهش نیست. خدای شرق، خدای غربه، همون خدایی که به اینا روزی میده، شما پاشید برید مدینه. این آیه در راه انداخت که ما که پرنده بهتر از این پرنده ها نیستیم. اینا بال میزنن میرن تو تالاب های شمال، خب ما میریم. و که این من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاک، این راه انداخت، این شده هجرت. هجرت که شد عقلانیت آمد، فضیلت آمد، علم آمد، ادب آمد، کمال آمد. بعد اگر خدا اینا کرده جنگ صفین اینا پیش بیاد میشه التعرب بعد الهجره، یعنی جاهلیت که رفته بود برمیگردد، اون عربیت جاهلی از بین رفته برمیگردد. یکی از معاصی کبیره که میشمرن التعرب بعد الهجره، التعرب بعد الهجره. این تعرّب بعد الهجرت یعنی بعد از اینکه نظام ساختارش پیدا کرد، وضع روشن شد، امام روشن شد، همه چی روشن شد، دوباره آدم برگرده به کار پهلوی و امثال پهلوی برگرده، التعرّب بعد الهجرت. خب این کار چه اصراری دارد؟ همه، یعنی همه روایات هایی که مسئله امامت رو مطرح کند خیلی کاری به جهل زدایی ندارد. جهل زدایی از حضور دانشگاه برمیاد، خیلی جهالت زدایی را زیر پوشش قرار نمیداد، چون از موعظه ها و مسجد ها بینه برمیاد. اصرار این فصل سوم این است که کسی بمیرد و امامش را نشناسد جاهلیت است. نقش امام، کار امام جاهلیت زدایی است. اگر امامت درست شد هم اون عقلی که جاهلیت را از بین برد زنده است، همون علمی که جهل را از پا در آورد زنده است. علم وقتی معتبر است، عقل وقتی معتبر است که نظام، نظام عقلانی و نظام امامت و امت باشد. لذا ما از این نظام ما حق شناسی میکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه تنها شاهنشاهی را به جمهوری تبدیل نکرد، این کار خوبی بود، اما این کار کار امام نبود. کار امام نظام امامت و امت بود که اگر کسی از این بعد بمیرد، چون این امام حرف اون امام اصلی میزند، داعیه اصالت او و نیابت خود را دارد. و چون العلماء ورثت الانبیاء، نه تلامذ انبیاء هستند. خوب گوش بدید، ما یه وارث داریم، یک شاگرد داریم. حالا این تو پرانتز باشد تا بعد عرض کنم. از آیه نفر کاری بیش از این بر نمی آید که حوزه و دانشگاه را اداره کنند. کار حوزه و دانشگاه تأمین میشه با آیه نفر. آدم برید درس بخونید مجتهد بشید، خب بله. برید درس بخونید متخصص بشید، اما العلماء و ورثت الانبیاء کارش حل نمیشه. این العلماء و ورثت الانبیاء یعنی بکوشید فرزندان پیغمبر بشید. مگه فرزند پیغمبر مثل مجتهد شدنه؟ فرزند پیغمبر مثل حکیم و فیلسوف شدنه؟ فرزندان پیغمبر راه علمی ندارد. ما یه سلسله علم و دراسه داریم که هم موضوع داره، هم محمول داره، هم نسبت داره، راه داره. این چه علوم غریبه باقاف، چه علوم غریبه باقین، موضوع داره، محمول داره، مبادی داره، مسائل داره. اما معجزه یعنی معجزه، این جز علوم نیست. این موضوع نداره، محمول نداره، مبادی نداره، راه فکری نداره. معجزه اصلا راه فکری نداره که ما بگیم آقا شما چیکار کردید که ما هم بکنیم این کار بشه. این به قداست و طهارت روح بسته است. وجود مبارک داوود، خب سلسله جبال رو خدا فرمود در نماز جماعت داوود شرکت کنی. اینا که راه فکری ندارد که. حالا داوود را دو چیز داد، یعنی فراوان داد، اما این دو چیز محور بحثه. یکی این که زره بافی را یادشون داد که در مسائل جنگی و آنچه میشنه کمک بکنن. یکی هم مسئله این که آهن در دست مثل موم نرم. اون اولی علمه. لذفون بعلمناه صنعت لبوس لكم. زره بافی علمه دیگه. با ما یادش دادیم. اما این آهن سرد سخت و در دست اون مثل موم نرم بشه، این که علم نیست. لذا نفهمد و علمناهو، جز علوم نیست. فهمد ما آهن رو در دستش نرم کردیم و علنا، علنا یعنی علنا. اون راه فکری ندارد که کسی درس بخونه معجزه بیاره، که کسی هزار سال درس بخونه. این به طهارت روح وابسته است. شما اگر بخواهید وارث امام بشید و جای او بنشینید، باید معجزه او را فقط بفهمید. از شما توقع نیست که شما معجزه بیارید، که العلماء ورثت الانبیا. این وارث شدن راه علمی ندارد. که الان یک کسی کارخونه تولید داره، مزرعه داره، مرتع داره، سرمایه دار است، میشه گفت آقا چگونه شما سرمایه پیدا کردی؟ میگه فلون کار فلون کار فلون کار کردم سرمایه پیدا کردم. اما یک تاجر زاده ای که مال گیرش آمده، آدم میگه آقا جنابالی چی کار کردی سرمایه دار شدی که منم اون کار رو بکنم؟ این ارث که راه فکری ندارد، که این راه درسی ندارد که من درس بخونم وارث بشم. که این پیوند واقعی است. این پیوند واقعی که همه جا پیدا نمیشه، که این پیوند جز به طهارت روح، جز به سلمان و عبادر شدن، و جز ملکوتی فکر کردن. فرمود علما ورثه انبیا هستند، یعنی مجتهد شدن، درس خوندن کار خوبی است اما کافی نیست. اگر مردی وارث امام باش، اون مهم. اینه که حسین ابن علی قطع علم کرده وارث همه انبیا شده، یعنی این العلماء. این جمله خبریه است که به دایی انشاء الغا شده. اگر هنرمندی وارث امام باش، که به جای امام بجیشینی، طهارت روح پیدا کن، قداست روح پیدا کن، تو هم یک کاری بکن که ائمه میکردن. وقتی نظام نظام الهی شد، که خدا امام را غریق رحمت کند، آمده این کار را کرد، البته تا اونجا که مقدورش بود. و این بر وظیفه ماست که این نظام امامت و امت را حفظ بکنیم، چون همه اینها زیر پوشش و برکات و نورانی هست. حجت دیگه دیگه همه این و برکات اون هست دیگه. به هم روز قلورا، به هم روز قلورا، یعنی همه این دیگه. همه اینها اون علم و دراز سرجاش محفوظ، اون خیلی مهم نیست. کسی درس بخونه، مجتهد بشه، مرجع بشه، این همه مراجع شدن معلومه سخت نیست دیگه. این همه علما، این عادیه. اما وارث یک امام شدن، اونجا یافت می نشود، آن آرزوست. و اینش شدنیه، محال نیست. این شدنی ممکنه. اینی که گفتن که علما ورثه انبیاست، این کار بکنید. و اون طایفه هم اصرار دارد که نمیرید مگر اینکه امام زمانتون رو بشناسید، به امام زمانی زندگی کنید. حالا الان چند نکته است که باید عرض کنم. به برکت اینکه شاهنشاهی رفت جمهوری آمد، نه، نظام امامت و امت آمد. همه ما باید بکوشیم که امام فعلیمون را جانشین امام عصر بدانیم، امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله. اینا این راه رو دارن زنده میکنن که فرمایشات ائمه علیهم السلام رو به ما میرسونن. ما هم انشاءالله تا اونجا که ممکن است اطاعت بکنیم. دینمون اساس کار ما است، امامت ما اساس کار ما است، اون اساس است. اون که باشد، خود این روایات که دارد من ماتولم یعرف، یعنی امامی فکر کنند، رو تشیع فکر کنند، روی نهج البلاغ و قرآن فکر کنند، اهل بیتی فکر کنند، که دینش دین اهل بیتی باشد. اگر گفتن این جای امام نشسته است، نه برای اجتهاد است، نه برای مرجعیت است، چون مجتهد به جای امام نمی نشیند. مرجع به جای امام نمیشیند، وارث به جای امام مینشیند، در ارث مالک به جای مالک مینشیند، نه چیزی به جای چیزی. این ملک تکون نمیخورد، امامت تکون نمیخورد. امام باقر که رفت، امام صادق به جای امام باقر مینشیند. ارث معناش انتقال مال نیست، ارث معناش انتقال مالک است. مالک به جای مالک مینشیند، نه مال مالک منتقل نمیشه که. در ارث مالک به جای مالک مینشیند، این شخص به جای امام مینشیند. این کار کمی نیست. پس از علم و دراسه این کار ساخته نیست، از علم و وراثه این ساخته است. علم و وراثه چیز دیگری است، کمیاب هست ولی هست. امام که آمد، کار اساسی او نظام امامت و امت است. همون راه را مقام معظم رهبری حفظه الله دارن اجام میدن. اما نکته دوم، خدا قری رحمت و این سید بزرگوار سید حسن نصر الله را، این چند سال در قم بود تو دفتر تفسیر شرکت میکرد. این قرآن میتواند اینجوری بپروراند. این کتاب یک کتاب عادی نیست، کتابیست که جن و انس جمع بشن، از راه فکری ندارد تا مثل او بیارن. اگر شما میدید دنیا را این سید تکون داد، به برکت همین قرآن کریم بود. اگر یه رهبری عادی بود، اینجور جلال و شکوه نبود که دنیا را تکون بده. اما وقتی که قرآنی زندگی کرد و با قرآن بود و با اطرت بود و با اهل بیت بود، اینجور شد. این راه برای همیشه بازه، جلوی کسی را نگرفتن. چرا ما نباشیم؟ اگر در قرآن کریم دارد شما مسابقه بدید، شما بخواید آدم خوب باشی، کسی مزاحم شما نیست. شما میخواید آدم خوب باشی، شما میخواید گرفتار اختلاسی نباشید، راه برای شما بازه. در فضیلت و در درستکاری، پاک دامنی، رسیدن به مواد شهدا و خونه پاک شهدا، اگر بخواهی پاک باشی راه بازه. از نظام و رهبری و امام و از ملت و دولت و مخصوصا شما آیات، علما، بزرگان حق شناسی میکنیم و فرد فرد شما دعا میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت نظام ما و مملکت ما و شما برسوند و بزرگانی که در تهیه این کتاب وزین کوشش کردن، خدا به احسن وجه قبول کند و از همه بزرگانی که در برگزاری این کنگره کوشش کردن حق شناسی میکنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.